انجام میدیم به خاطر اینکه کمبود خونی که در کشور وجود داره برطرف بشه.
من سالی دوباره میام. کاهش چشمگیر بقول اهدای خون مصوره. اینکه گفتیم ما این تو این پایش شرکت بکنیم حداقل یک قطره توی دریا باشه.
مردان سالی 4 مرتبه و زنان سالی 3 مرتبه می توانند خون اهدا کنند. آقای مجتبی رحمانی کارشناس مسئول انتقال خون استان تهران:
اهدای این خون باید همیشگی باشه، چون واقعا بیماران تو بیمارستان چشم انتظار تک تک این اهدای خون ها هستند.
دکتر امیر مسعود ناظمی معاون فنی و فناوری‌های نوین انتقال خون استان تهران:
هر واحد خون تبدیل به 3 تا فراورده مجزا میشه که این فراورده‌ها شامل گلبول‌های قرمز، پلاسما و پلاکت هستش و به نوعی با یک بار اهدای خون جان 3 نفر رو نجات میده.
با توجه به سرمای هوا و خلوتی مراکز انتقال خون در اقصی نقاط کشور به ویژه تهران که بیشترین مراکز درمانی و نیاز به خون و فرآورده‌های خونی داره، ما هم برای نجات جان بیماران آستین بالا زدیم. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور آسمانی آفتابی همراه با افزایش دما پیش بینی کرده است. اواخر وقت امروز سامانه بارشی جدید وارد کشور می شود. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
امروز بعد از ظهر و امشب همچنان شاهد فعالیت سامانه بارش در بخش‌های جنوب شرقی کشور. برای بخش‌های جنوبی استان کرمان، نواحی شرقی هرمزگان و استان سیستان و بلوچستان هستیم که به تدریج همزمان با خروج این سامانه بارش از مرزهای جنوب شرق، بارش‌ها در این مناطق هم به اتمام میرسه. اواخر وقت امشب سامانه بارش‌های دیگری از سمت شمال غرب وارد کشور میشه. با توجه به ورود این سامانه، به تدریج بارش‌ها در استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی آغاز میشه. طی این مدت در سایر نقاط کشور شاهد جوی پایدار هستیم. پایداری جو سبب میشه که در شهرهای عراق، قزوین، کرج، تهران، قم، اصفهان، مشهد و اهواز بر میزان آلاینده‌های جوی افزوده بشه. شاخص در حد ناسالم برای گروه‌های حساس باشه. لذا توصیه می‌کنیم طی این مدت کودکان، بیماران قلبی و تنفسی از هر گونه تردد و فعالیت در فضای آزاد خودداری کنند.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. تیم واتپولو جوانان ایران سومین پیروزی خود را در مسابقات قهرمانی آسیا کسب کرد. در دور سوم رقابت‌های واتپولو جوانان آسیا در کلارک فیلیپین، تیم ایران پس از تساوی 9-9 برابر تیم قزاقستان در ضربات پنالتی 4-1 این تیم مدعی را شکست داد و با 3 برد پیاپی به صدر جدول گروه دوم صعود کرد. تیم ایران که در دیدارهای گذشته خود مالزی و سریلانکا را شکست داده است، فردا در آخرین بازی دور گروهی برابر سنگاپور سفاره می کند. در گروه نخست مسابقات واترپولو جوانان آسیا نیز تیم‌های ژاپن، ازبکستان، چین، تایلند و عربستان به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. پرهام مقصودلو سومین پیروزی خود را در مسابقات شطرنج آزاد پراگ کسب کرد. در دور هفتم این رقابت‌ها مقصودلو، سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران، با برتری برابر ویدیت از هند 4.5 امتیازی شد و به پله دوم جدول 10 نفره رقابت‌های مسترز صعود کرد. مقصودلو در دور هشتم با نودریک بک عبدالستاروف ازبکستانی صدرنشین مسابقات روبرو می‌شود. در ادامه دور برگشت از مرحله کشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، ساعت 23:30 دقیقه امشب منچستر سیتی انگلیس در ورزشگاه اتحاد به مصاف کوپنهاگن دانمارک می رود و همزمان رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو پذیرای لایپزیگ آلمان خواهد بود. در بازی رفت این مرحله منچستر سیتی 3-1 میزبان خود کوپنهاگن را شکست داد و رئال مادرید با 1 گل از صد لایپزیگ گذشت. لیگ برتر والیبال مردان امروز با 7 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری می شود. در هفته 25 رقابت‌های فاصله مردکان با فولاد سیرجان، شهداب یزد با شهرداری ارومیه، گیتی پسند با شهرداری گنبد، سایپا با طبیعت تهران، پیکان با هورسان رامسر، چادرملو اردکان با نیان الکترونیک مشهد و پاس گرگان با مصر رفسنجان دیدار می کنند. در جدول تیم‌های فولاد سیرجان، شهداب یزد، طبیعت، گیتی پسند و پیکان با کسب ردای اول تا پنجم حضور خدا در مرحله پلی آف مسجل کردند.
و تیمای بسکتبال مهرسان تهران و گروه بهمن امروز در فینال چهارم لیگ برتر بانوان برابر یکدیگر سفاری میکنند. این بازی ساعت 15 امروز در سالن بسکتبال زنده یاد محمود مشهون در مجموعه آزادی برگزار خواهد شد. محل پایانی لیگ برتر بسکتبال بانوان به صورت 3 برد از 5 مسابقه برگزار میشه و در 3 دیدار گذشته تیم مهرسان 2-1 از صد گروه بهمن پیش افتاده است. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
سلام مجدد حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. در ادامه خبرها با پیک نیمروزی و موضوعات مربوط به اون همراه شما هستیم. سازمان هلال احمر در واکنش به انتقادها از رقابت این سازمان با بخش خصوصی در تولید تجهیزات پزشکی اعلام کرده که شرکت‌های زیر مجموعه این نهاد خصوصی هستند و از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند. طبق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، سازمان هلال احمر یک نهاد عمومیه و نباید با شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان در تولید تجهیزات پزشکی رقابت بکنه. خب در رابطه با جزئیات این خبر میخوام گفتگو کنم با خانم معززی، خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما. خانم معززی سلام بر شما، بفرمایید برای ما که در کدام قانون شرکت های زیر مجموعه سازمان های مثل هلال احمر جز نهادهای عمومی محسوب شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب این جرقه این اتفاق از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دستاوردهای داخلی خورده شده. یکی از این تولید کنندگان تجهیزات پزشکی گلایه‌ای به رهبری کردن که هلال احمر داره با تولیدات ما رقابت میکنه و قوانین مختلفی وجود داره که اصلا بخش دولتی و بخش عمومی، حتی شرکت زیر مجموعهشون، نباید با اونها بخش خصوصی رقابت کنن. یکی از این قوانین همین که شما خونید، قانون شرکت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که هلال احمر هم جزوشون هست، و دیگری هم قانون اصل 44 قانون اساسی هست که تاکید میکنه این شرکت، این نهادها نباید با بخش خصوصی رقابت کنند.
خب هلال احمر برای اینکه خارج بشه از رقابت با بخش خصوصی اصلا تو الان اقدامی کرده؟
اردیبهشت ماه امسال رئیس سازمان هلال احمر قول رو داده بودن که شرکت های زیر مجموعه شون رو در بورس عرضه کنن و شروع کنن به واگذاری اونها به بخش خصوصی، اما تا اینجا که اسفند ماه هست و 10 ماه گذشته، هنوز هیچ یک از شرکت های زیر مجموعه هلال احمر در بورس واگذار نشده.
اگر توضیح تکمیلی هم دارید در مورد این خبر بفرمایید.
یه نکته وجود داره که خب گفته میشه اینها خصوصی هستند و دارن طبق قانون تجارت فعالیت میکنن، اما به هر حال شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای غیر عمومی هستند و طبق فرمایش رهبری باید برن سمت کارهایی که بخش خصوصی نمیتونه انجام بده. درست. و بخش خصوصی رو در رقابت آزاد بذارن.
درست. خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم معززی، خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما. خدا نگهدارتون. اما دوستان شنونده، روستای بالو در استان آذربایجان غربی با داشتن 1/5 واحدهای سرت و بسته‌بندی و سردخانه‌ای، خیلی جالبه که بدونید یکی از روستاهای کارآفرین و از بزرگترین پایانه‌های صادراتی کشورمون هست. گردش مالی 4000 میلیارد تومانی در سال این روستا رو به قطب اقتصادی کشور تبدیل کرده. بریم به اتفاق شما گزارش رو بشنویم.
دانشجو و چندین ساله که اینجا کار میکنم.
آقام مریضه، الان 15% قلبش کار میکنه. خودم سرپرست خانواده.
آقای فیضی پور مدیر واحد سرت و بسته بندی.
حدود 250 نفر نیروی دائم کار تقریبا دوره فصلی مشغول به کار هستند.
این واحد تنها واحد سرت و بسته بندی و سردخانه ای این روستا نیست. آقای آقا بالازاده رئیس اتحادیه سردخانه‌داران آذربایجان غربی.
از 450 واحد سردخانه استان، 53 واحدش در روستای بالو قرار داره. می توانیم بگوییم که بالو قطب صادرات میوه کشور شده است.
آقای شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی.
گردش مالی صادرات این روستا بیش از 4000 میلیارد تومان در سال.
آقای فیضی پور مدیر واحد سرت و بسته بندی.
توزیع صادرات ما حوزه‌های خلیج فارس، کشورهای عربی و کشورهای هند هستند.
آقای آقا بالازاده رئیس اتحادیه سردخانه‌داران آذربایجان غربی.
روزانه 500 تن هم از اینجا میوه صادر میشه.
سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی در چند سال گذشته اینجا را به روستای اشتغال معروف کرده است. آقای دهقان مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی:
حدوداً 5000 نفر در این روستا مشغول فعالیت هستند. میشه گفت که روستای بالو روستای اشتغال محسوب میشه.
آقای بیداد عضو شورای اسلامی روستای بالو:
گردش مالی دستمزد این کارگران نزدیک 15 میلیارد تومان فقط به صورت روزانه هستش.
نیروها مسته شهرستانی هن، از سلماس، خوی، ماکویه، ارومیه.
اون روستا فکرم نیرو کم پیدا نمی کنید.
بله.
سازمان جاده کشاورزی برای توسعه فعالیت های اقتصادی در بالو برنامه های ویژه دارد. آقای شهبازی رئیس سازمان جاده کشاورزی آذربایجان غربی:
ما باید حداقل 50% از این واحدها را به واحدهای سورت و بسته‌بندی مجهز وصل کنیم. با این روندی که پیش میره از 5000 حداقل به 10000 نفر در روز اشتغال برای منطقه ایجاد خواهد کرد.
روستای بالو در حال حاضر یکی از 5 روستای بزرگ کشور است. آقای پاشایی مدیر کل امور روستایی استانداری آذربایجان غربی:
این روستا بر اساس سرشماری سال 1395 پنجمین روستای پرجمعیت کشورمون هست.
آقای صوفی دهیار بالو:
بیشتر مردم برای اشتغالزایی از شهرهای دیگه استان به اینجا تشمی میارن و برای اینکه اینجا بتونن کار کنن مجبور هستن که ساکن بشن. 2 برابر 3 برابر جمعیتمون بیشتر شده.
بالو جدا از تمام این ویژگی ها یک شاخصه دیگر هم دارد. بر اساس یافته های باستانشناسی روستای بالو با 9000 سال قدمت یکی از قدیمی ترین روستای کشور هم هست. امید شکریزی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای بالو، ارومیه.
خب پیک نیمروزی امروز چهارشنبه هم تقدیم حضورتون شد، اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:22 است. خیلی متشکریم از همراهیتون. عصر شما به خیر و به میل و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا، سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام به پوششمون بیشتر دقت کنیم. اینجوری هم حجابمون رو رعایت کردیم و هم تونستیم جلوی گناه و معصیت ناخواسته رو بگیریم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. امیدوارم هر جایی که هستید حال و احوالتون خوب باشه و ایام به کامتون. راضی با حال و هوای برفی و بارانی این روزها چه کار میکنید؟ درسته که همچنان ما شاهد برف و باران در مناطق از کشورمون هستیم، اما بعضی از مناطق کشورمون هم حال و هوای بهاری به خودش گرفته، از جمله شهر مقدس قم که دیگه یواش یواش داره هوا گرم میشه و میریم به سمت بهار و به هر حال جذابیت هایی که این فصل زیبا داره. اما همچنان همطور که عرض کردم سرما در بعضی از مناطق کشورمون وجود داره که لزوم صرفه‌جویی رو به ما یادآوری میکنه. دعوت میکنم یک بخش رو بشنوید.
افزایش مصرف گاز در کشور با ورود موج جدید
به دلیل سرد شدن هوا 70% گاز تولیدی را بخش خانگی مصرف میکند.
ما باید اینجا مصرف رو بهینه کنیم، یعنی مصرف رو به اندازه مصرف.
شعله های بخاری یه مقداری کمترش.
هموطن های دیگه همون واقعا کمبود گاز دارن،
باید درست استفاده بکنیم.
گاز رو زیاد کنیم برای نسل های بعد ما، مثلا برای بچه های پدر و مادر و خودمون، برای ما دیگه گاز نمیم.
با مصرف بهینه گاز همدل یکدیگر باشیم.
انشالله که روزهای بسیار خوبی در انتظار همه شما هموطنان عزیزمون باشه. خب در این نوبت کاری چهارشنبه 16 اسفند ماه 1402 شمسی، 25 شعبان المعظم 1445 هجری قمری، بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 22 با برنامه‌های متنوعی که یک به یک تقدیمتون میشه، که امیدوارم بشنوید و بپسندید انشاءالله. خدمتتون عرض کنم که حدوداً 3 دقیقه دیگه برنامه نقد و نظر تقدیمتون میشه. ساعت 15:30 دقیقه هم در برنامه زلال تاریخ شنونده نکته های استاد جباری خواهیم بود با موضوع بررسی تاریخ صدر اسلام از نظر شیعه. پرسمان اعتقادی هم ساعت 16 تقدیمتون میشه. حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی در این برنامه پاسخگوی پرسش‌های اعتقادی شما هستند. برنامه جرعه هم ساعت 16:55 دقیقه تقدیمتون میشه که امروز اختصاص داره به شرح یکی از احادیث کتاب شریف کافی توسط حجت الاسلام حسینی قمی. زمزم احکام رو هم ساعت 17:05 دقیقه تقدیمتون میکنیم. ساعت 17:30 دقیقه هم میتونی شنونده برنامه زنده دعوت باشید که در دل این برنامه هم به استقبال لحظه ملکوتی اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 18:25 دقیقه خواهیم رفت. برنامه گنج سعادت ساعت 18:40 دقیقه تقدیمتون میشه. برنامه با موضوع آشنایی با فضائل و رضایل اخلاقی و نکته هایی که از زبان استاد محمد هادی فلاح خواهیم شنید. ساعت 19 هم در برنامه خاصی که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم مناجات شعبانیه رو با نوای دلنشین جناب آقای میثم مطیعی خواهیم شنید و زمزمه خواهیم کرد. روایت عشق 19:30 دقیقه تقدیمتون میشه که موضوعش مصاحبه با مادران و همسران گرانقدر شهدا است. کلام امام ساعت 19:55 دقیقه پخش میشه و ساعت 20 هم میتونید به مدت 15 دقیقه شنونده ی آخرین خبرهای جهان اسلام باشید. ساعت 20:20 دقیقه در برنامه خاطرات ماندگار بخشی از خاطرات دوران پر افتخار دفاع مقدس رو مرور میکنیم و ساعت 20:35 دقیقه هم مستند پنجره تقدیمتون میشه. علاقمندان مباحث تفسیری هم ساعت 21 منتظر پخش برنامه برکرانه نور باشند. امروز این برنامه اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 20 و 21 سوره مبارکه نساء توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آمولی حفظه الله. حجت الاسلام وحیدی ساعت 21 و 35 دقیقه در برنامه پارسایان نکته هایی رو بیان می کنن با موضوع سیره و اخلاق علما و در نهایت 21 و 45 دقیقه آخرین برنامه‌ای که در این بخش کاری تقدیمتون میشه منشور امیر رو خواهید شنید. بررسی حکمت های نهج البلاغه موضوع این برنامه است و نکته های حجت الاسلام و المسلمین محدثی رو در این برنامه خواهیم شنید. با امید به همراهی شما عزیزان در این نوبت کاری دعوت میکنم به مدت 39 دقیقه شنونده برنامه نقد و نظر باشید با موضوع استمرار و ادامه نقش مردم در پسا انتخابات.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خدمتتون
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف، با یک دیگه از برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. بنده محسن مؤمنی در خدمت کارشناسان محترم حاضر در استودیو هستم و انشالله میخوام با هم دیگر گفتگو کنیم با موضوع نقش مردم در تحولات جامعه. و جا داره که در همین ابتدای برنامه از تک تک مردم ایران، از کسانی که در انتخابات حضور پیدا کردند و این مشارکت رو رقم زدن تشکر کنیم و انشالله همگی بتوانیم در کنار همدیگه دست در دست یک دیگر به سمت که ایران قوی به پیش بریم و انشالله به اهداف انقلاب اسلامی و اهداف ایران برسیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمد امیری طیبی با ما هستند، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر حوزه اندیشه امامان انقلاب و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب محمد رضا عبداللهی استاد حوزه و پژوهشگر مسائل فقه نظام. خدمت آقای امیری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحال هستم محضر شما و شنوندگان فهیم، رقم زدگان عرصه مشارکت هستیم. ما باید به رسم وفا امتداد این بحث رو جلو می آوردیم. بنا نبود اراده مردم رو در اندیشه مردم سالاری دینی محدود به صندوق ها ببینیم، لذا این بحث باید امتداد پیدا کنه و امروز ما کسانی که مردم رو به مشارکت دعوت کردیم مسیری برای ادامه اراده ورزی مردم رو در مباحثاتمون نشان بدیم و این مسیر رو راهنمایی کنیم.
ان شاء الله همینطوره، ان شاء الله پیرامون همین موضوع در ادامه با شما حتما گفتگو میکنم. جناب عبداللهی هم خدمتشون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت یکایک مخاطبین ارجمند رادیو معارف. خوشحالم از اینکه سعادتی نصیب من شد تا دقایقی در خدمت شما باشم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضور شما. خب جناب آقای امیری در خدمت شما باشیم. اینکه آیا صندوق رأی کار رو تمام میکنه یا شروع کننده و شروعی است برای یک مسیر، این مطلب مهمی است که در این برنامه میخوایم بهش بپردازیم. خب مشارکت مردم در انتخابات رقم خورد، مردم به صندوق‌های رأی آمدن و در واقع با حضور خودشون همون افرادی رو که تشخیص داده بودن راهی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری کردن و هم نظام رو تقویت کردن و در واقع ایران قوی که مد نظر مقام معظم رهبری هست رو با مشارکت خودشون به اون سمت حرکت کردن. اما میخوام از زبان شما بشنویم ببینیم که مرحله بعدی چیه در نظریه مردم سالاری دینی. آیا حضور مردم صرفا پای صندوق‌های رأی تمام میشود یا شروعی است برای مراحل بعدی؟
متشکرم. نقطه شروع مباحث ما در بحث مردم سالاری دینی این بود. عرض کردیم دو نگاه به مسئله مردم سالاری وجود داره. یک نگاه و یک اندیشه مردم سالاری رو بیان میکنه، شعار میده، اما اعتقادی به اون نداره. بله. و یک جریان دیگه شاید نگاهش نگاه کامل و تامی نیست و سطح اراده مردم رو در انتخاب ببینه و بعد از اون گمان میکنه قیم معابانه و با اراده ورزی محدود خودش میتواند مسئله ها رو حل کنه. ما از اینجا بحث رو شروع کردیم.
بله.
و نظریه مردم سالاری رو طرح کردیم. عرض شد مردم عماد الدین هستند، ستونهایی که دین بر اونها بنیان نهاده میشه و اگر مردم نباشن اقامه دین هم شکل نخواهد گرفت. خب در ادامه ما باید مسیری رو عملیاتی و دقیق تصویر کنیم برای اینکه اراده مردم بعد از صندوق آرا چطور میتواند به میدان بیاد و عملیاتی بشه و مردم حضور خودشون رو ملموس ببینن.
بله.
ببینید این یکی از سنت‌ها و قواعد اجتماعی عالمه، سنت‌هایی که خدا در قرآن میگه تغییری در اون نیست و همه امت‌ها و همه زمان‌ها با این قانون جلو میرن. سنت‌های اجتماعی قواعد حاکم بر گیتی هستند که عرصه مادی پیرامونی ما رو همین قواعد و همین سنت‌ها تصویر می‌کنن. یکی از اون قواعد و سنت‌های اجتماعی این هست: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم.
بله.
تغییر در شرایط زندگی مردم جز با اراده‌های خود مردم امکان ندارد. ما اگر می‌خواهیم تغییری رو در شرایط زندگیمون، در شرایط حکمرانیمون حاصل کنیم، یک مرحله رو آمدیم، خوب آمدیم، مردانه آمدیم، بانوانه آمدیم، با همیت آمدیم، رأی دادیم، اما باید در میدان بمانیم. اینجا دو ساحت از وظایف رو باید بهش دقت کنیم. ساحت اول باز متوجه به مردمه. نشه بعد از اینکه یک مرحله از کار رو جلو بردیم مثل امت موسی بنشینیم و بگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ما کمکت کردیم، بنی اسرائیل رو حرکت دادیم، اما برای ایجاد تمدن در این ارض مقدس دیگه حال مبارزات بعدی رو نداریم. تو برو با کمک خدات بجنگ، نتیجه مبارزه رو به ما بگو. نه، اگر مردم نباشند، اگر مردم نظارت نکنند، اگر مردم مطالبه نکنند، اگر مردم خط ندهند، باز اراده های مردم به حاشیه میره. اما یه سطح از وظایف هم متوجه مسئولینه. مسئول بزرگواری که با رأی مردم سر کار آمدی، نماینده محترم، امتداد مردم سالاری دینی تو رو بر رأس نشانده، بر سر کار آورده، با مردم صحبت کن، تهدیدهای پیش رو رو بگو، مشکلات رو صادقانه بگو، اندیشت رو برای تدبیر مشکلات با مردم در میون بگذار، از مردم کمک بخواه، دست یاریت رو به سمت مردم دراز کن. این مردم اگر صداقت رو در گفتار و در کردار برای اینکه ارادشون به صحنه بیاد از جانب شما ببینند، به سمت شما میان و کمک میکنن و جز با کمک مردم شما راهی برای اینکه اون مسیرهای اصلاحی رو جلو ببرید نخواهید داشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. اشاره کردن جناب امیری به آیه 11 سوره مبارکه رعد و این سنت الهی که در واقع تغییر در جامعه با اراده های مردم رقم میخوره. جناب عبداللهی، نظر شما رو هم بشنویم ببینیم که در اوضاع بعد از انتخابات که خلاصه مردم همچنان هستن در صحنه حضور دارن، حالا تا دیروز انتخابات بود و صندوق‌های رأی، امروز عرصه‌های دیگری پیش روی مردم هست، چگونه حضور مردم، مشارکت مردم و اراده مردم میتونه تغییرات رو رقم بزنه؟
بله، من در ابتدا میخوام از این فرصت استفاده کنم و تشکر کنم از مردم بابت حماسه‌ای که در انتخابات جمعه گذشته محقق کردن. شما میدونید در بعضی از کشورها متوسط مشارکت در انتخابات‌های مجلس با تمام مشوق‌هایی که قرار داده شده چیزی حدود 1/3 واجدان شرایطه. اما ما در ایرانمون، تو ایران اسلامیمون، علارغم این فشار شدید رسانه‌ای و ترفندهای مختلفی که دشمن به کار بست و علارغم برخی مشکلات و ناهمواری‌هایی که در واقعیت میدان کشور مشاهدش هستیم، باز هم شاهد این حجم از مشارکت در کل کشور هستیم. گاهی یکی دو تا اشتباه اینجا در ارزیابی انتخابات ها اتفاق میفته. گاهی مثلا درصد مشارکت بعضی از استانهای بزرگ رو جداگانه بررسی میکنند. خب برای ما مردم مردمند، مردم سیستان و بلوچستان، مردم کردستان، مردم خوزستان، مردم استانهای مختلف، شهرستانها، روستاهای مختلف. بنابراین اگر ارزیابی میخواد بشه، باید ارزیابی نسبت به آمار مشارکت در کل کشور باشه که الحمدلله آمار خوبی رو شاهد هستیم. و همچنین قضاوتی اگر نسبت به مجموع شرایط کشور